أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. فلا إله غيره ولا شيء يعدله وليس كمثله شيء. بحث در توضیح دعای شریف امام حسین علیه السلام است. امام علیه السلام محور دعاشون رو مباحث توحیدی تشکیل می‌دهند. مقداری از فرازها مربوط به کمالاتی است که حق تعالی در عالم ظهور داده است و نوعاً این کمالات هم در وجود انسان ظهور و بروز دارد. به جهت ظرفیت وجودی انسان که خودش این ظرفیت رو برای انسان قرار داده که ابعاد ارتباطش با ذات اقدس الهی بسیار است. بعد از جملاتی که نشان دهنده ظهور کمالات گوناگون از خدای متعال است، حضرت می‌فرمایند فلا اله غیره. این فا از جهت ادبی گفته میشه فای تفریعه که بیانگر این است که جمله بعدی متفرع بر جملات قبلی میشه، بی ارتباط با همدیگه نیستند و معناش این نیست که مطلبی که بعد آمده همیشه شاخه ای از مرتبه قبل است، بلکه بیانگر این است که این مطالب به هم مرتبط است. خب از شد که این کمالات گوناگونی که بیان شد در فرازهای قبلی که به اندازه‌ای که لازم بود توضیح از شد، اینها بیانگر این است که شئون گوناگون کمالیه‌ای که موجودات دارند قیام به ذات اقدس الهی دارد. که ممکن است این ذهنیت برای انسان ساده فهم و اونی که خیلی تحلیلگر نیست به ذهن بیاد که این کارهای گوناگون خدای متعال ممکن است به وحدانیت مطلقه خدا لطمه ای وارد بکنه. برای اینکه این ذهنیت برای کسی نیاد، یا اگر برای ذهنی آمد دفع بشود، حضرت من فلا اله غیره، اله و معبودی غیر خدای متعال نیست. یعنی تمامی کمالات به یک معبود خلاصه ابتدا می شود، از یک معبود ظهور پیدا می کنه و به یک معبود هم ختم می شود. اگرچه ما کارهای گوناگون و کمالات مختلف و بسیار در عالم مشاهده می کنیم، لکن این برهان وحدتها، وحدت الهی، لکن این کمالات به هم مرتبط است. یک ارتباط تکوینی دارد که نمیتوان تکوینن اینها را از یکدیگر جدا کرد، فقط با تحلیل ذهنی به موجودی انسان توجه میکنه، یک مطلبی را ازش استفاده میکنه، نام کمالی را به آن مینامد، با یک دیدگاه دیگر به همین موجود نگاه میکنه، یک کمال دیگری را از آن انتزاع میکنه، که اینها مانند دو چهره یک سکه هستند. مثال در حال زیاد داره این مسئله. موجوداتی که ما با اونها برخورد میکنیم، مثلا موجودات نباتی، خب خصوصیات مختلفی دارن دیگه، هم رنگ داره، هم بو داره، هم مزه داره، هم مقدار داره. یک میوه این چنینه که قطعا حیثیت بو غیر از حیثیت مزه، و حیثیت رنگ غیر از حیثیت هر دوه. اینها فی حد ذاتها مفاهیم مختلف هستند، اما این مفاهیم که در ذهن متعدد است، در خارج به گونه های مختلفی ما درک میکنیم، هر کدومون با یک حس درک میکنیم، اما میابیم همه اینا ابعاد یک موجوده. این یکیست که از این دریچه که نگاهش میکنیم میشود مزه، از این جهت میشود بو، در این حالی که اینا غیر هم هستند. اینو باید دقت داشته باشه. بو غیر از مزه است و غیر از زنگه، اما در این حال یه وحدتی بر اینا حاکم است. خب در موجودات نباتی یه مقداری عقبتر بریم، موجودات جمادی این چنینه، الان مرکباتش باشه یا عناصرش باشه، در حیوانات این چنین، در خود ما که دیگه خیلی وسیع‌تر، که یک انسان با این که یکیه واقعا، هر یک از شما و ما برای خودمون و برای خودتون یک شخصیت قائل هستیم که هستیم. این که هستیم یعنی اعتباری نیست، واقعا یکی دیگه جدا است. اما این یکی دارای ابعادیه. خب بعد بینایی غیر از شنواییه، غیر از گویاییه، غیر از تفکره. اما در این حال همه اینها را یک وحدتی به هم مرتبط کرده که اون وحدت نباشه اینها از هم گسسته هستن. حالا وحدت عجیبی به نوع خودش ها، که اون بحث خودشه که اینو در بحثای معقول میگن جوهر شیء که وحدت بخش شیء است، نه این جوهر در برابر مرکب ها. جوهر در برابر عرض، این ظواهر شیء را میگن عرض، اون حقیقت شیء را که ما با حس درک نمی کنیم میگن جوهر. کلا این بحث خاصی داره، اونجا جوهر هر موجودی بستگی به اون مرتبه وجودیش داره. جوهر جماد جنبه جمادیت داره که در مقایسه با گیاه تغذیه نداره، رشد نداره، تولید مثل نداره. در مقایسه با گیاه، گیاه می‌بینیم اینا رو داره، در اینان که شراکاتی با هم دیگه دارن، در طول و عرض و عمق با هم مشترکن، در رنگ داشتن مشترکن، اما یک حقیقتی داره که اون نداره. حیوان می‌بینیم یک حقیقت گسترده تری داره تا انسان. در این حالی که اینها جوهرهای مختلفی هستند اما یک اشتراک دارند و اون حقیقت وجوده که همه اینا موجودند. تا موجود نباشند این خصوصیت از خودشون ظهور نمیدن دیگه. پس این نتیجه تا اینجا میگیریم در عالم که ما نگاه میکنیم، در این حالی که با کسرات ما مواجه هستیم، یک نوع این کسرات وحدتی برشون هست. حالا بیاییم نسبت به ارتباط این کمالات گوناگون به ذات اقدس الهی، اینا مثال عرض کردم که این به هر حال معنای وحدت اله تا یه حدی روشن بشه. البته جسارت نمی کنن که از اون کن تا یه حدی روشن بشه، چون این مسائل بین پرانتز حالا این مطلب، این مسائل درکش دارای درجاتی. ما نوعا یک درد که مبهم عقلیه ابتدایی از این معارف عقلی و معارف توحیدی داریم، متأسفانه کفایت نمی‌کنه. این درک‌های اولیه مبهم، لذا در طول زمان که رشد فکری پیدا می‌کنیم، همان یک امر که بهش معتقد هستیم درک نسبت به آن عمیق‌تر میشه. از این جهت بحث قوت ایمان مطرح میشه. ایمان یک چیز بیشتر نیست در اصول اعتقادی، خدای واحد. اما این خدای واحد یعنی چی؟ این مراتب داره. از این جهت همواره انسان با توجه، هنوز فرانسیس بحث نشده، با توجه به آیات قرآنی یا تفکر در نظام هستی، این بینشهاش عمیق‌تر میشه. از این جهت اون کسی هم که در اعلی درجه مرتبه ایمان است، او هم بحثی از وحدت خدا میکنه، بنده هم که در پایین ترین درجه هستم بحثی از وحدت میکنم، افراد مختلف میشنیده انگر بحث های توحیدی همیشه شیرین و لازمه، تفکرات توحیدی همیشه لازم و شیرینه و باید همواره عمیق بشیم. این پرانتز بسته. مباحث خلاصه توحیدی اونقدر مهمه که در جنگ جمل شخصی میاد خدمت علی علیه السلام که به حضرت عرض میکنه آقا این که شما میگید خدا واحد است یعنی چی؟ دور این شخص رو میگیرن میگن آقا الان چه وقت سوال کرده این مباحثه؟ مباحث اعتقادی چه ربطی به جنگ داره؟ این یک. دوم مگه نمی‌بینی مولا علی علیه السلام ذهنش مشغوله به سفارایی، به مرحال میمنه، میسره، دشمن؟ الان چه وقت این سوالات؟ خیال میکنن که حضرت هم مثل خودشونه. این یکی. دوم این که دیدشون ضعیف بوده، خیال میکنن مباحث عملی جدای از مباحث اعتقادیه. حضرت با یک کلام به هر دو دیدگاه ضعیف جواب میده، میفهمد که نه رهاش کنید این عربی رو، ما به خاطر همین میجنگیم که این مباحث را باید درست جا بندازیم، این مباحث درست جا نیفتاده برای این خلاصه به ظاهر مسلمونه ها که آمدن در برابر ولی مسلمین، ولی به حق مسلمین خلاصه قیام کردن، جزء ناکسین شدن. بعد حضرت میشین که کرسی درس معقول میخوان که واحد به چهار معناست، دو معناش بر حق تعالی قابل صدق نیست، باطله، و اون این که بگیم خدا یکی از میان همین موجودات، در قبال این موجودات بدانیم. البته کامل روایت تو ذهنم نیست، ممکنه کم و زیاد عرض بکنم، لذا معذرت میخوام که کاملش رو نمیتونم بگم. دو گونش جایزه، یکی این که خدا تک واحده، یعنی تک موجودی در برابر او نیست. دوم این که خدا جزء نداره، نه جزء عقلی، نه جزء خارجی، نه جزء وهمی، که هر دو بحث بحث خیلی عمیقه که در جای خودش بحث میشه. غرض این بحثه که این روایت به دو جهت مورد استشهاد قرار گرفت، یکی اهمیت مسائل توحیدی و اعتقادی که ما باید بنیان‌های فکریمون محکم بشه و امام حسین علیه السلام و سایر اهل بیت علیهم السلام در دعاهاشون درس خداشناسی نسبت به سطوح مختلف و اعماق خداشناسی به ما داده اند. دوم این که اینجا امام حسین علیه السلام به خدای متعال عزیزم میداد فلا اله غیرو. خب این لا اله غیرو مفادش همون لا اله الا الله که برحال چقدر فضیلت برای درک این حقیقت در روایات آمده. یک باب حدود 33 روایت مرحوم صدوق در کتاب شریف توحیدش در رابطه با گفتن لا اله الا الله و فهمیدن این معنا ابعادش باز کرده. بله، بنابراین معنای وحدانیت خدای متعال این است که او حقیقتی است که نامتناهی است و در مقابل او هیچ چیزی نیست و هیچ چیزی از نظر وجودی و کمالات وجودی با او معادله نمی کنه. خود حضرت هم بیان میکنن ولا شیء یعدله، چیزی عدل خدا نیست، در کنار خدا نیست. باز روایت بعدی توضیح میده، قرآن کریم هم چنین ها ولیس کمثله شیء، مانند خدا چیزی نیست. یعنی اون درکی که ما از خدای متعال داریم به مقداری که میتوانیم بفهمیم، خدا یک حقیقت نامتناهیه که جلوه های گوناگونی دارد که این جلوه ها را هم ما نمیتوانیم احصا بکنیم. با جلوه های نامتناهی که داره از اون وحدانیتش خارج نشده. مهم اینجا آیه قرآن حال که و این تعود دو نعمت الله لا تحصوها، اگر نعمتهای خدا را بخواهید احصا بکنید نمیتوانید. این نعمت ها همون کمالاتی است که از حق تعالی ظهور کرد که خودش میفرماید که شما عقل و فکرتون کوتاه‌تر از این است که بتوانید اونها را احاطه کنید. در یه آیه بگونه ای نمونه این نعمت های بیان میکنه، چی هست؟ و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، خدا سرازیر کرده بر شما نعمت های ظاهری و باطنی شد. اینجا اجمالا به ما میفهمونه که نعمت های خدا دو دسته میشه، یک نعمت های ظاهری، یک نعمت های باطنی. حالا با تحلیل ابتدایی که ببینیم نعمت‌های ظاهری چیه، میتوان اینطور تحلیل و حد زد، نعمت‌های ظاهری خدای متعال همونایی است که ما یا با قوه حواسمون یا با قوه برال عقلیمون اونها را باهاش مواجه هستیم و درک میکنیم و تحلیل میکنیم. نعمت‌های باطنی حق تعالی ورای این حقایق است که با این حقایق هست که اونها رسیدن به اونها یک درک خاصی لازم داره. که انسان به هر حال در او یک چنین قوه گذارده شده که اجمالاً اون نعمت‌های باطنی رو هم درک بکنه. نعمت‌های ظاهری اون چیزایی که ما می‌بینیم، اینها با ما یک ارتباطی دارند. تازه علم بشر یه مقداری از این ارتباطات اشیا را با خودش درک کرده. می‌ترسی یعنی؟ ما توانستیم همه این اشیایی که باهاشون تکوینن مرتبط هستیم نحوه ارتباطشون رو با خودمون درک بکنیم. بله دیگه، چقدر مسائل هست که هر روز داره کشف میشه. این کشفیات علمی حکایت از این است که این روابط وجودی بین ما و اشیا اونقدر وسیع است که دستگاه های ادراکاتی ما کوتاه، هر روز به یک دستگاه های پیچیده تری ما راه پیدا میکنیم که بتوانیم به نوعی به این روابط راه پیدا بکنیم. تا 50 سال پیش بحث از اینترنت بود، اما اینترنت و روابط اینترنتی چه رابطه پیچیده است در این فضا؟ این روابط این دانشمندان ایجادش کردن؟ نه، بوده، منتها اینا رشد کردن، اول حدسشو دادن، فرضیهشو دادن، بعد رفتن برای کشفش در عالم طبیعت ابزار کشفش هم درست کردن و کشفش کردن و همینطور هم مسائل مختلف. غرضم از این ذکر این مسائل این است که همه این روابط گوناگون را عقل درک میکنه که هیچ یک از اینا قیام وجودی به خودشون ندارن، همه اینا از اون روابط پیچیدهش یا سطحیش گرفته به یک رابطه غیبی مطلق تکیه میکنه. این رابطه غیبی مطلق را عقل به طور اجمال درک میکنه که جنبه ارتباط اینها با حق تعالی می شود نعمت باطنی. خوب دقت کنید، سیر بحث رو داریم به بحث نعیم می رسیم. که نعیم در قرآن چیه؟ که نتیجه می گیریم. بحث امروز بحث به حال دارای ابعادیه. قرآن نسبت به انسان نعمت‌های مختلفی رو مطرح میکنه، منتها میفرماید از یک نعمت ما از این انسان سوال میکنیم، حتما هم سوال میکنیم، مادر همه نعمت هاست. این سوال خدا از این مادر نعمت ها از انسان متفرع بر این است که این انسان این نعمت رو بفهمه و بتواند ادا کنه و وقت ادهی ادا میکنن ادهی نه. این رو اجمالا در آخر سوره احزاب بیان میکنه. این یه امانتی که ما عرضه داشتیم و همه موجودات، موجودات غیر از انسان نتوانستن این امانت رو تحمل کنن، اما این انسان توانه. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. خوب دقت کنید، ما این امانت رو دادیم، انسان تحمل کرد. خب تحمل کرد یعنی ما خدا این انسان رو به هیچ ظرفیتی دادیم که میتونه اینو تحمل بکنه. انسان هم که مستقل نیست، ربط توحیدی رو حفظ کنیم، انسان رو در تحمل امانت مستقل نگیری. وقت در ارتباط با این امانت انسان ها سه دسته میشن، معلوم میشود که این امانت یک رابطه خاصی با اختیار انسان داده که در پرتو جواب مثبت ظاهر و باطن دادن یا ظاهری تنها یا جواب رد ظاهری و باطنی انسان ها سه دسته میشن: منافق، مشرک، مؤمن. لیعذب الله المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات و یتوب الله علی المؤمنین والمؤمنات و کان الله غفورا رحیما. ما این امانت رو عرضه داشتیم تا خدا منافقین و منافقات، مردان و زنان منافق، مردان و زنان مشرک رو عذاب بکنه در اثر نپذیرفتن این امانت و این نعمت، و مؤمنین را برگرده به ایشان لطف بکنه با پذیرش این امانت و در راستای این امانت قرار گرفتن. که اون آیه که میخواد و لتسالون یوم اذن عن النعیم همینه، همین امانته. شما حتما از نعیم سوال میشوید. خب دقت کنید، ابو حنیفه کجفهم در محضر نورانی امام صادق علیه السلام قرار میگیره. آقا مقصود، حضرت میپرسن، میفرمایند مقصود از این نعیمی که شما سوال میشوید چیه؟ آقا از همین خوراکی هست دیگه، نوشیدنی ها، پوشیدنی ها، همه این ها. حضرت یک جواب نقضی دندون شکن میدهن که هم دندونش میشکنه هم عقل نداشتهش. میخواد که یه نفر بیاد مهمان شما، شما غذا بذارید جلوشو، داره میره، بعد بپرسی آقا چقدر غذا خوردی؟ این قبیح نیست که سوال بکنی، بازخواست بکنی از مهمان. بله. پس خدای کریم علل اطلاق از او قبیح نیست که از این چیزهایی که به ما داده ما رو خلق کرده، لازمه خلق کرده ما این است که اینا رو هم برای ادامه هستی ما بیاره دیگه. این لازمه کمال خودش ها، نه اینکه ما طلبکار باشیم. نه، حالا که ما که آفریدی شدیم این چنینی، ما شکم داریم غذا میخواد و حال سرما گرما هست، بوشش میخواد و و و این خودش آفریده. خب اینو داشته باشین. سوال میخواد پس چی آقا؟ حضرت میخواد ولایت ما اهل بیت، این نعیم ولایت ما. خب این ولایت همان امانت عرضه شده است بر انسان، که انسان توانسته است این ولایت را بپذیره، این امانت را بپذیره. خب خوب دقت کنید، روایات مختلفی در ذیل آیه عرض امانت است یا بیانات مختلف که گاهی به تکلیف تفسیر شده، گاهی به ولایت، که همه اینها یکیه. یعنی جمع بین اینها می شود انسان برای یک مقام بلندی آفریده شده، راه رسیدن به اون مقام بلند هم برای او داده شده. اون وقت از او سوال میشه آیا تو در این مسیر که به اون هدف برسی حرکت کردی یا نه؟ تو برای کمال آفریدی. حالا عرض میکنم اون کمال چیه ها؟ مسیر را برای تو قرار دادیم. آیا رفتی یا نه؟ یه صلوات بفرستیم. کمال حقیقی رسیدن به قرب الهی. حتی بحث مقداری فشرده است، اشکال نداره، میخوایم به نتیجه برسیم. در بحث‌های مختلف اینها رو ما بازش کردیم و انشاءالله بازم میکنیم اگر چه عقیدش نفهمیدیم. انشاءالله امیدواریم که با بحثش بفهمیم. کمال نهایی انسان قرب به سوی حق تعالی. قرب به سوی حق معناش اینه که انسان از جهت روحی و درکی به یک درکی برسه که قرب وجودی حق تعالی را به موجودات درک بکنه، و درک و پذیرش قرب وجودی خدای متعال به موجودات، یعنی تحت ولایت خدا رفتن. یه توضیح عرض بکنم، وقتی که شما این آب رو میخوری سیراب میشی، که سیراب شده هم هست، اما توجه به این که این آب استقلالی نداره، از خودش در سیراب کردنش. همین آن وجود آب و سیراب کردنش از خدا، توجه به این معنا در همه شئون، یعنی تحت ولایت خدا رفتن، که شما و ما این رو باورمون باشد که موجودات در هستی و شئون هستی از خودشون هیچی ندارن. موجودات هستن ها، کمالات دارن ها، اما اینها تکیه به اون وجود واحد میکنه. چی فرموده امام حسین علیه السلام؟ فلا اله غیره. ربط مطلب رو خوب درک کنیم، معبودی غیر خدا نیست. یعنی همین که بنده تشنم میشود میرم سراغ این آب، این در حقیقت معناش خضوع کردن در برابر این آبه، این خضوع تکوینیه. مؤمن خضوع واقعیش در برابر خدا، اما انسان مشرک که خدا رو قبول نداره ظاهرن و باطنن، و منافق که باطنن قبول ندارد، این در برابر همین موجودات خضوع میکنه. تحت ولایت خدا نرفته، تحت ولایت شیطان رفته. شیطان ما را به خود موجودات توجه میده که توجه استقلالی داشته باشیم. اون وقت درک این ولایت خدا و رسیدن به این ولایت خدا در پرتو تشریعه، در پرتو اون قوانینی است که خدا برای ما آورده، که اگر من این آب خوردن را با دستور خدا انجام بدم، که خدا فرموده آب حلال بخور، آب پاکیزه بخور، آب نجس نخور، آب آلوده نخور، من با این فرمان تحت ولایت خدا رفتم. یعنی پذیرفتم ولایت تکوینی خدا را با منطبق کردن تصرفاتم در موجودات این عالم، تحت ولایت خدا رفتم. اون وقت ولایت اولیاء الهی در طول ولایت خداست. فرمانی که میدهند این است که شما بیایید خودتون را تحت یک ولایت قرار بدید، بگید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. پس ولایت اهل بیت علیهم السلام همون ولایت خدا که در قالب تشریع ظهور پیدا کرده، که اگر کسی این ولایت را قبول نداشته باشد، در حقیقت نبوت را قبول نکرده. کسی که نبوت را قبول نکنه، در حقیقت ولایت تشریع خدا را قبول نکرده. از این جهت شیطان کافر شد دیگه. شیطان گفت رب تو پروردگار منی، تو من را ایجاد کردی، اما من تحت فرمان تو نمیرم. لم اکن لأسجد لبشر خلقته من طین. در آیه میفرد و کان من الکافرین. خوب دقت کردی؟ چون تشریعا تحت ولایت خدا نره، پس اینا با هم مرتبط، اینا رو باید دقت داشته باشیم. ولایت اهل بیت علیهم السلام در طول ولایت خدا. از این جهت در شب اول قبر، در قیامت، میخوان که انسان قدم از قدم بر نمیداره مگر اینکه سوال میشود از اینکه مال را از کجا آوردی، در کجا خرج کردی. در اون فرمایش آثاره قرار اسلام فرمود از خوردنی ها و پوشیدنی ها سوال نمیشه. جمعش به چه معنا؟ در برابر ابو حنیفه که نمیفهمه
که بابا ولایت اهل بیت علیهم السلام باید به همه تصرفات انسان بخوره، که من این نگاهی که میکنم آیا به فرمان خداست یا به نهی خداست، که این فرمان و نهی را امام برمو مطرح میکنه. از عمرش که نعمت خداست به ما سوال میشه، فی ما افنا، در چه چیزی فنا کردی عمر عزیزت رو؟ آیا در راه کسب معارف دین؟ آیا در راه بکار بستن دستورات دین؟ یا نه فقط رفتی سراغ دنیا، همین نزدیک رو دیدی، همین زندگانی نزدیک رو دیدی، دنیا این نزدیک دیگه. استاقل تو الالعرض، به زمین چسبیدی. اخلد الالعرض، به زمین چسبید. مشرک و منافق از مصادیق تام اخلد الالعرض، اما مؤمن نه. مؤمن میگه اما مسئولی، باید به هر حال از این عمرمون جواب بدیم، از این کارهایی که میکنیم به هر حال باید جواب بدیم. جواب بدیم یعنی چی؟ یعنی این کارهای ما طبق دستور خدا و اولیاء خدا هستیم. من که دارم تکوینن در برابر این خضوع میکنم، آیا واقعا خضوعم به فرمان خداست که در واقع خضوع در برابر خدا باشه یا نه؟ پس نتیجه این که هر چیزی که از خدا ظهور پیدا کرده از اون مقام وحدانیتش ظهور پیدا کرده، که هیچگاه خدا از این وحدانیت خارج نشده. این بحث مطرح کردن وحدانیت خدا بحث خیلی عمیق و شریف و لطیفی است که ائمه علیهم السلام در جاهای مناسب این بحث عمیق رو مطرح کردن، که مبنای اساسی معارف گوناگون دینه، مبنای اساسی معارف تربیتی دینه، که خودش یک ابوابی از علوم را تشکیل میده. خب نتیجه این که آیا مطرح کردن وحدانیت خدا آیا امر ذهنیه یا امر واقعیه؟ یعنی اگر ما با این موجودات کثیر کمالات مختلف برخورد میکنیم، آیا از خدا غافل باشیم، خدا رو جدا ببینیم از اینا؟ نه، خدا با همه ایناست، منتها بی همه ایناست. یعنی اینا در عدل خدا نیستن. و هو معکم اینما کنتم. وحدانیت خدای متعال این چنینه که یه مثال بسیار ضعیف و کوچکش در خودمون، شما در اینجا که نشستید کارهای مختلفی داری انجام میدید، غیر از کارهای طبیعی کارهای اختیاری، نگاه میکنید، گوش میدید، تفکر میکنید، نشسته اید، بعضی ایستادن و و همینطور. در این حال همه اینا به شما نسبت داره. شما که یک حقیقتی هستی اینها را خلاصه انجام میدی و همه اینا به شما برمیگرده، هم از شما ظهور میکنه هم به شما برمیگرده. دیدن نتیجهش به روح، تصویر برداریه، شنیدن نتیجهش مفهومگیریه، و در رابطه با این دو انسان تفکر میکنه، نتیجه گیری میکنه، همه اینها در روح انجام میشه. پس از روح خارج میشه، صادر میشه، به روح هم برمیگرده، با اینکه انسان یکی بیشتر نیست. مثال خیلی ضعیف آتوم، ما فقیریم، این یکیست که هی چاق میشه اگر در رشد باشید، اگر در تنزل باشید که خدای نکرده لاغر میشه. اما ذات اقدس الهی حقیقت مطلقه که اون حقیقت مطلقه کمالات بی نهایت دارند، این کمالات بی نهایتش را از راهی به ما نشان داده است و فهمونده است، و اون هم راه دین است که باید تحت تربیت دین و اولیاء دین قرار بگیریم تا اینکه ارتباط با خدا پیدا بکنیم. نمیشه ارتباط با خدا پیدا بکنیم بدون ارتباط دینی، بدون ارتباط با اولیاء الهی. این کج‌فهمی یا نفهمی است که بگم نه من خودم با خدای خودم یه راز و سری دارم، چی کار دارم به پیامبری، چی کار دارم به امامی؟ این نمیشه. خب بحث چی میکردیم به اینجا رسیم؟ بحث نعمتها، نعمتهای ظاهری، نعمتهای باطنی. نعمت باطنی اون نعمت ولایت الهی است، یعنی ربط موجودات در هر شأنی که هستن به ذات اقدس الهی، که اینو میگن ولایت الهی، که این ولایت حق با بحثهای دیگر از مسیر وسائط فیضش ظهور پیدا کرده و آنچه که ماها درک میکنیم در حیطه دینه، که این روشن ولایت تشریعی که با قرار گرفتن تحت ولایت تشریعی خدا هم انسان ولایت تکوینی خدا را که در عالم همه کار است، کل یامن هو فیشن، این کل یامن هو فیشن همون ولایت تکوینی خدای متعال رو آنن فانن بیان میکنه. با پذیرش دین و ولایت اولیاء الهی ما هم ولایت تکوینی خدا را پذیرفته ایم، هم ولایت تشریعی خدا را که پذیرفته ایم. قانون گذار فقط خدا، زمامدار امور ما فقط خدا، متعهد زمام هیچ موجودی غیر خدا نمیریم. اگر نبی میاد میگه این قانون چون بلندگوی خدا، ولایتش ولایت خداست. من عطا از رسول فقط عطا اللهه. اگر امام فرمود و عطی او اول الامر منکم، خود خدا فرموده، ولایت او ولایت خدا. ما از خدا جلوتر نمیتونیم بریم، بگیم نه ما خود خدا رو قبول داریم. شیطان هم اینو میگفت، خدا من به خودت میخوام سجده کنم، به آدم پای ندارم. خدا هم در جوابش فرمود انی ارید و ان اتا من حیث آمر، من میخوام اطاعت بشم از اونجا که من امر میکنم. ای تو مطیع منی فرقی نمیکنه، از اینجا بیا. زهرای مزدی سلام الله علیها در اون خطبه شریفه، اولین کلامی که داره در نزد اون گوشه های بسته شده، در نزد اون قلبه های نوعاً خطر شده، چقدر معارف توحیدی رو سرازیر میکنه. فقط یه جمله شو از میکنم چون رفت داره. اولین جمله الحمدلله علی ما انعم، خدا را ستایش مطلق میکنه بران چرا که خدا نعمت داده. اینجا ما نکره، نکره گاهی برای عظمت یک مطلبی گفته میشود. که بیانگر این است که نعمتهای خدای متعال بیکرانه، از عظمتش ما به صورت کنایه‌ای میگیم. ما در بس خدا را نسبت به نعمتهای بی‌نهایتش شکر میکنیم. حالا ما نسبت به خودمون میگیم، چه بفهمیم چه نفهمیم، حضرت زهرا که فهمیده. ببینید چه دیدگاه بلند توحیدی است. البته فقط اشاره کردم، توضیحش خیلی مهم است، منتها بحثایی که کردیم یه مقداری مطلب رو نشون میده. و در همین خطبه به ما میفهمونه اگر بخواهید با خدا مرتبط باشید باید بیاید زیر بلیط علی. اگر بخواهید شکرگزار نعمتهای خدا باشید نمیتوان بجز ولایت علی علیه السلام را پذیرفت، چون ولایت علی علیه السلام ولایت خدا که با این ولایت افراد مشخص میشن، مشرک و کافر. اونی که ظاهرا و باطنا نمیپذیره در برابرش ایستاده منافق، اونی که روز قدیم میگه بخن بخن لکه یا علی، روز سقیفه شمشیر رو از رو میکشه، و مؤمنین که مؤمنین البته مختلف هستن و مختلف هستیم. هرچه درکمون نسبت به این ولایت و حمایتمون از این ولایت بیشتر بشه، مقام قربمون به خدا بیشتره. از این جهت اینو خوب دقت داشته باشیم، مسئله مهمتری است. اولین کسی که این ولایت رو پذیرفته خود این حضرات هست، چون ولایت الهی است که به اونها داده، از خودشون چیزی ندارن. اینا پذیرفتند، منتها پذیرفتن همانا امتحان شدن و همان. مگه پذیرفتن همینطوری در برابر مشکلات بعد انسان امتحان پس بده؟ اینکه منافق در میاد، مشرک در میاد، مشکل دیگه. انسان قدم به قدمش باید خودش رو تطبیق بکنه با فرمان خدا. تازه فرمان خدا هم داره مراتبیه. اون مراتب اولیه شما میفهمین، واجب و حرام، مستحب و مکروه. اون فرامین عمیق‌ترش رو خود این اولیا میفهمن. اینو دقت داشته باشیم. لذا انبیاء علیهم السلام که اطاعتشون اطاعت خدا شد، اینها برای دادن مقام نبوت و رسالت امتحان میشن. پذیرفتی ولایت خدا را یا نه؟ ولایت ریشه نبوت و رسالت با این معنی که عرض کردم. اگر پذیرفتی سرپرستی حق تعالی را، این مقام بهت داده میشه، تو از ما خبر میدی به دیگران، نبی میشین، از ناحیه ما دستوراتمونو پیاده میکنی، رسول میشی یا جانشین رسول میشی. مسئله ولایت الهیه مسئله عمیقی است که پشتوانه و زیربنای رسالت و نبوت و امامت است، به معنایی که ما درک میکنیم. از این جهت زمان که بین انبیا و خدای میثاقی بسته شد، آیه 7 سوره احزاب، که ما از همه انبیا میثاق گرفتیم، پیمان گرفتیم. تو میری زیر این خلاصه بلیط یا نه؟ اگر میری باید مقاومت بکنی، در برابر مشکلات باید مقاومت بکنی. آنی دست از کارت بر نداری، هرچند شاید تو بریدم در لای درخت گذاردم، میپذیره. ولایت این خاندان اکمل ولایت ها. لذا مشکلاتی هم که بر این خاندان وارد شد سخت‌ترین مشکلاته. اینو دقت داشته باشید. مقدمه ذکر مصیبت ها. امروز روز شهادت صدیقه کبرا سلام الله علیها است. انشاءالله همه ما از آن حضرت بهره وافر داشته باشیم.